سخنران جلسه امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، دوست عزیزمون آقای روی با 44 سال هوشیاری از کشور امریکا و مترجم ایشان بیژن عزیز می باشند. خواهش مندیم در هنگام سخنرانی از نوشتن پیام در صفحه چت خودداری فرمایید. موضوع جلسه امشب تاریخچه الکلی های گمنام. من میکروفون دوستمون آقای بیژن جان مترجم امشب آقای راوی اومدن رسیدن به جلسه، با اجازه من ایشون رو باز میکنم.
سلام آید جان، خوبی عزیزم؟ سلام عزیزم،
متشکرم، مرسی، بفرمایید.
اسم سخنرانو به من میگی لطفا؟
روی عزیز. خب الان من میکروفونشونم ببینم باز شده. خب بله، میکروفونشونم بازه، بفرمایید، جلسه در اختیار شما.
بسیار خوب. های دیر روی، هاو آر یو؟
Let's see here. Can you hear me?
Yes, I can hear you. How are
you? Okay, thanks for having me. And what do you want me to do?
Just start right away and go on tell your story. But one thing that I have to ask you is to shorten your sentences so I can catch up on the translating. That would be
okay.
Great.
Okay.
All right, go on. The meeting is
all
good.
Right. I'm an alcoholic and a miracle of mental health. My name is Roy.
من یک الکلی و یک معجزه برای از این برنامه هستم و اسم من روی هستش.
And I'm sober today by the grace of God.
و به لطف خدا من امروز هوشیار هستم.
And any success I have in my life is more His success than my success.
و هر موفقیتی که توی زندگی به دست آوردم بیشتر موفقیت اون هست، یعنی خداوند هست تا اینکه موفقیت من به حال باشه.
I want to thank Ali and the host and I don't know the name of is this Bijan our translator or is it a different translator today?
No, it's me. My name is Ravi here.
Ravi? Okay.
Yeah.
Okay, well thanks to all you guys for having this meeting and inviting me to speak.
از علی هست جلسه و راوی که خودم باشم به خاطر ترجمه و داشتن من تو این جلسه سپاسگزاری و تشکر میکنم.
And I can assure you that you're helping me probably more than I would be able to help any one of you by just by letting me come here and talk.
و میتونم بهتون اطمینان بدم که هر کدوم از شما فقط با این که دارید اجازه میدید من بیام اینجا و صحبت کنم خیلی بیشتر از این که من به شما کمک کنم شما دارید به من کمک میکنید. اینو میتونم بهتون اطمینان بدم.
Because that's the way AA works, I can only keep my sobriety by carrying this message.
به خاطر اینکه الکلی های گمنام همین شکلی کلا کار میکنه، من هوشیاری که دارم رو فقط با حامل پیام بودن میتونم حفظش بکنم.
And I celebrated in March 43 years of continuous sobriety.
How many years?
43 years. I got sober in March 1978.
من توی ماه مارس 1987 پاک شدم و الان 43 سال هستش که هوشیاری دارم.
And that's why I say I'm a miracle of mental health.
و به خاطر اینه که من میگم من یک معجزه در بخش سلامت روان هستم.
Because if you want to know where I got that expression from.
برای اینکه بهتون توضیح بدم که این اصطلاح رو که من یک معجزه در سلامت روان هستم و بخوام بهتون توضیح بدم اینو میگم که
It's because on page 133 of our big book it says we have recovered from serious drinking our miracles of mental health.
به خاطر اینه که در جایی در کتاب میگه که ما از مشکل مشروب خواری نجات پیدا کردیم و سلامت روانمون به ما بازگشته.
And in 1978 1977 I had a head-on collision and a blackout where I almost killed four innocent people.
به خاطر این میگم که من توی سال 1977 یک مصرفی داشتم، یک نوشیدنی داشتم که به یک سیاه‌مدتی مصرف شد که تقریبا خودم و چند آدم بیگناه دیگر رو داشتم به کشتن میدادم.
And that made me try to quit drinking on my own because I realized I was unemployable and I would soon be homeless on the streets.
و همین اتفاقها باعث شد که من سعی کنم که با اراده خودم دیگه از اون به بعد سعی کنم الکل نوشیدنش رو بذارم کنار، به خاطر اینکه من به زودی قرار بود بیکار بشم و باعث میشد که تو خیابونا بی خانمان و کارتون خواب رها بشم و تنها بیفتم.
And so for a year I woke up with the shakes in the morning saying today I wasn't going to drink and I was drunk before the end of the day. This went on for a year.
و این تصمیمی که گرفتم برای یک سال هر روز صبح با لرزش در واقع خماری الکل پا می شدم و تا ظهر خودم می گفتم نه تو نباید مشروب بخوری، ولی تا قبل اینکه روز به شب برسه و اتمام حاصل کنه من دوباره مست بودم. این اتفاق برای مدت یک سال ادامه داشت.
And in 1978 I made a call to Alcoholics Anonymous and attended my first meeting and had a spiritual experience.
و در سال 1978 یعنی بعد اون یک سال تصمیم گرفتم که به الکلی های گمنام زنگ بزنم و به اولین جلسه خودم شرکت کردم و یک تجربه روحانی رو تونستم اونجا پیدا بکنم و تجربه کنم.
And I made contact with a power greater than myself who I choose to call God as I don't understand him.
و من رابطه پیدا کردم با یک نیروی مافوق و ورای قدرت خودم که خودم بهش که خودم اسمشو میذارم خدا، آن گونه که من هیچ وقت قرار نیست درکش کنم.
But I don't have to understand him because I made contact with the power and I haven't had a drink since my first AA meeting and that's over 43 years.
و لازم هم نیستش که من درکی پیدا بکنم، به خاطر اینکه من یه ارتباطی با این نیروی چند سال پیش پیدا کردم و همون باعث شده که الان 43 سال باشه که من لب به مشروب ندادم و همین برای من کافیه.
So I had no power in myself, but I made contact with the power in AA that in the doctor's opinion says the power that pulls chronic alcoholics back from the gates of death.
پس من هیچ قدرتی از خودم ندارم، ولی میتونم که به یه قدرت مافوق وصل بشم و ارتباط پیدا بکنم. قدرتی که توی کتاب توی قسمت نظری پزشک میگه که قدرتیه که الکلی های مجنون و دیوانه رو میتونه از زندان های مرگ نجات بده و به زندگی برگردونه.
But that's enough of my story. I just wanted to show you that I am a real alcoholic of the kind that wrote the book.
و این دیگه بس تجربه خودم رو در مورد الکل دادم، فقط می‌خواستم بدونید که من یه الکلی هستم از اون تیپ الکلی هایی که توی کتاب بهشون اشاره میشه.
And like most of the people wrote the book, AA people hospitalized me because I was going into withdrawal and they thought I might have a convulsion in an AA clubhouse back in 1978.
و مثل خیلی دیگه اون موقع ها من رو وقتی میخواستن ترک بدن توی توی بیمارستان من رو ترک دادن، به خاطر اینکه اگه قرار بود توی یکی از کلوبای توی یکی از خونه های بهبودی الکلی ها منو بذارم ممکن بود رنشه هایی که به هم دست میداد باعث نابودیم بشه و باعث همین منو مجبور شدن که توی یک بیمارستان تخصصی بستری کنم.
And that big book saved my life and I highly suggest it and recommend it to anybody who's new. Thank God it's been translated into Farsi.
و کتاب بزرگ زندگی منو نجات داده و من به شدت پیشنهادش میکنم این کتاب رو به هر کسی که امروز اولین بار هست یا تازه وارد هست توی جلسه شرکت میکنه و واقعا خدا رو شکر میکنم که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده.
So I was asked today to speak about AA history, which is a great topic for me.
خب امروز از من خواستن که راجع به تاریخچه الکلی های گمنام صحبت کنم که یک به نظرم یه موضوع خیلی جذاب و جالب برای صحبت کردن هستش.
Because it made me wonder, like, where did this all come from that in this big book that saved my life?
چون که حداقل برای خودم همیشه یک سوال بزرگ بوده که همه اینها از کجا شروع شد که به این کتاب رسید و بسیاری از زندگی ها رو تونست نجات بده؟
I know some of you guys might be new and the AA history might not be fascinating to you.
من میدونم که بعضی از شما ممکنه که جدید باشید و تاریخچه AA زیاد براتون جذاب و جالب توجه نباشه.
And I'll tell you why it's fascinating to me.
ولی بهتون میگم که چرا برای من جذابیت داره.
And it's because of a line in our big book. Let's see if I can find it in the English version. I don't know the page in the Farsi version. It says on page 75 of the English version.
و اینم به خاطر این هستش که توی یک جمله توی کتاب بزرگ صفحه 75 میگه که
When we decide who is to hear our story, we waste no time.
که ما وقتی که تصمیم گرفتیم که کسی قرار داستان ما رو بشنوه دیگه وقت تلف نکردیم.
We have a written inventory and we are prepared for a long talk.
ما ترازه‌هامون رو آماده کردیم و برای یک صحبت طولانی آماده شدیم.
Now this section in the book is about choosing the right sponsor who I'm going to read my inventory to.
این قسمت از کتاب در مورد انتخاب کردن راهنمای مناسب هست که قراره من ترازه‌هام رو براش بخونم.
And I'll quote from the book. We say this because we are very anxious that we talk to the right person.
و اینو من از کتاب براتون میخونم که میگه که ما این تصمیم رو با جدیت باید بگیم به خاطر اینکه ما شدیداً لازم داریم که با آدم درست و مناسبی صحبت کنیم راجع به ترازه‌هامون.
It is important that he fully understand and approve what we are driving at.
و این خیلی مهمه که اون شخص متوجه بشه، درک کنه و تایید کنه اون چیزی رو که ما درگیرش هستیم و ما داریم تجربهش میکنیم.
So that's why I studied and first became interested in AA history because I wanted to know, all right, what are they driving at in this book? Where did this come from?
و این اون دلیلی هستش که من انقدر برام تاریخ AA جذابه بخاطر اینکه میخواستم بدونم اون آدم ها چی رو متوجه بودن، چی رو متوجه میشدن که داریم ما انجام میدیم، چالشه ما رو چجوری متوجهش بودن و میفهمیدن.
And then I listened to a talk by Bill Wilson who wrote this book from his 1951 talk in Dallas, Texas.
و من بعدن یک صحبتی رو از بیل ویلسن، یکی از در واقع نویسنده این کتاب شنیدم که توی 1951 اگه اشتباه نکنم توی دالاس تگزاس داشت صحبت میکرد.
And he talked about the message that Abby Thatcher brought to him from the Oxford groups.
و اون داشت در مورد پیامی صحبت میکرد که ابی تاچر به اون داده بود.
Maybe you newer guys don't realize it, but the people who started AA were sober about 5 years by the time the book was published.
شاید خیلیاتون ندونین ولی آدمایی که توی برنامه بودن وقتی که تازه اولین ورژن از کتاب چاپ شد 5 سال پاکی داشتن، یعنی توی برنامه بودن 5 سال پاک شدن و تازه اون موقع اولین ویرایش و اولین نسخه کتاب بزرگ چاپ شد، قبل اون اشیاتی نداشتن.
So that made me question like, well, what is it they were doing for 5 years before they even had a book?
و این باعث میشه که من خودم سوال کنم که خب اینا تو اون 5 سال چیکار میکردن؟ یک کتاب نداشتن چه کار دیگه ای انجام میدادن؟
What were they driving at?
به سمت چه چیزی کشیده داشتن میشدن؟
What steps were they working?
چه قدم هایی داشتن کار میکردن؟
Where did these steps come from if there were steps?
این قدم ها اصلا از کجا اومدن اگه تا اون موقعش قدمی نبوده؟
And in Bill's 1951 Dallas talk, he talked about that word of mouth 12-step call that Ebby made on him in Brooklyn in 1934 when he was dying of alcoholism.
و بیل هم دقیقاً همین رو توی اون مصاحبه 1951 که تو دالاس میگه در مورد حرفی که ابی تاچر تو سال 1934 حرفی که ابی تاچر بهش زده و باعث شده که از مرگ بیل ویلسون نجات پیدا بکنه.
And listening to Bill Wilson describe this early 12-step call before there was a book made me appreciate the history of AA and where this all this stuff came from.
و وقتی که من داشتم به صحبت‌های بیل ویلسون گوش می‌دادم راجع به اون نسخه اولیه و پیشنویس 12 قدم توی اون 5 سال قبل از اینکه کتاب بخواد چاپ بشه که با ابی تاچر صحبت کرده بود، باعث شد که خیلی حس جالبی داشته باشم و خیلی قدردانی بکنم از این زحماتی که توی الکلی‌های گمنام کشیده شده تا به اینجا رسیده کار.
Now you can listen to this yourself on the internet because the talk, the 1951 Dallas talk, and the Three Legacies talk, they're more or less just cover the same material. Of course, they're in English, but I'm going to tell you now essentially what this talk said because I've listened to it literally hundreds of times. I even transcribed it once.
شما حالا میتونید این در واقع مصاحبه رو توی اینترنت پیدا بکنید، مصاحبه سال 51 که بیل ویلسون توی دالاس و مصاحبهش که در واقع موضوع اون مصاحبه و تیترش هست سه میراثی که بیل ویلسون صحبت کرده و باقی گذاشته، ولی من به صورت خیلی خلاصه براتون میخوام در مورد با این دوتا ویدیو و اون سخنرانی صحبت کنم به خاطر اینکه شاید باورتون نشه ولی واقعا بالای صدها بار این ویدیو رو من نگاه کردم.
So Bill's sitting in his house at 182 Clinton Street drinking gin and pineapple juice.
خب پس بیل توی خونه‌اش زندگی می‌کرده و آب سیب و جین مصرف می‌کرده اون موقع.
And he gets a call from Ebby.
و یه تماسی از ابی تاچر بهش زده میشه.
And Ebby's sober.
و ابی هوشیار بوده اون موقع.
Now this is covered in the big book in Bill's story too, of course.
و این در واقع داستان توی کتاب بزرگ توی داستان بیل هم هست.
And if you listen to Ebby's talks and Bill's talk, there's certain details that aren't quite the same, but it doesn't matter. The essence of the message was the same.
و اگه به صحبتشون دقت بکنی می‌بینی که یک سری جزئیات هستش که با هم همخوانی با الان ندارن، ولی خب در واقع اون نفس اصلی پیامی که ابی داشته به بیل میداده مهمه که همون هم باعث شده که در واقع اتفاق اصلی برای بیل بیفته و همون هم باعث میشه که اتفاق امروز برای الکلی ها بیفته.
Because Ebby was a drinking buddy of Bill, so Bill already knew Ebby's drunkalog because he'd been part of Ebby's drunkalog.
ابی در واقع هم مصرف و هم پیاله بیل بوده و در واقع بیل از تاریخ مشروبخواری ابی خبر داشته.
And Ebby was the kind of drunk that Bill used to say to himself, well, if I ever get as bad as Ebby, I'm going to quit.
و ابی انقدر این آدم مست بدی بوده که بیل همیشه با خودش میگفته که اگه یه روز مثل ابی قرار باشه مست بشم و به این روزه که ابی افتاده بیفتم حتما مشروب رو ترک خواهم کرد.
If you read Bill's story in the big book, he made the comment that he'd never seen Ebby sober in New York ever.
و اگه توی کتاب بزرگ داستان بیل بخونید، بیل میگه که من هیچ وقت ابی رو هوشیار توی نیویورک نمیدیدم، هیچ وقت.
And so he invites Ebby over and he pushes the gin and pineapple juice or glass towards Ebby and says, he figures, well, I'm going to drink with Ebby and we'll talk about the good old days.
و دیگه بعد اون تماس یارو باش گرفته میشه، به ابی دعوت میکنه که ابی بیاد خونه‌اش. وقتی ابی میرسه، بیل آب سیب و جین رو بهش تعارف میکنه و با خودش میگه خب الان قراره مشروب بخوریم و راجع به روزهای خوش گذشتمون با هم صحبت کنیم.
And one comment that Bill made in his 1951 Dallas talk was, ah, the good old days, that phrase meant so much because there was no future and the present was unbearable.
و توی اون مصاحبه 1951 یک جمله‌ای که بیل میگه و خیلی تحت تاثیر قرار میده من رو و ارزشمند هست اینه که از همین عبارت اون روزهای خوش گذشته با ابی صحبت میکنه و این جمله معنی داره، یعنی اینکه خب آینده‌ای که براشون وجود نداشته و حالشون هم زمان حالشون هم غیر قابل تحمل بوده براشون، واسه همین کل چیزی که داشتن دوران خوش گذشته بوده که بخواستن بهش رجوع کنن.
Because he'd already gotten his death sentence from Dr. Silkworth, and Lois got the word too that it's no use. Bill's like all the other ones. You're going to have to lock him up, or he's going to go crazy, or he's going to die in withdrawal, just like all the other ones.
چون که تا اون موقع دیگه بیل همه راه‌ها رو امتحان کرده بود و تا اون موقع این شکلی بود که الکلی‌ها رو یا به تخت می‌بستن یا زندانی می‌کردن یا ولشون می‌کردن تو دیوونه بشن و دکتر سیلکورت هم تا اون موقع دیگه به بیل در واقع بیل وصیت‌نامه‌اش رو به دکتر سیلکورت داده بود و دکتر بهش گفته بود که تو می‌میری دیگه تو همین چند وقت دیگه و امیدی به آینده نداشت بیل.
So he knew he was doomed and hopeless. And he'd probably be dead in less than a year, and he couldn't stop. He describes it in his story as the quicksand was closing in on him from all directions.
پس در واقع بیل میدونستش که در واقع آخر مسیره، دیگه هیچ امیدی براش وجود نداره، تا یک سال دیگه نهایتا قراره زنده بمونه و بعدش هم میمیره تا یک سال دیگه و هیچ در واقع امیدی به آینده نداشته دیگه. و اینجا اونجاییه که بیل توی مصاحبهش میگه که من زندگی از همه طرف ها داشت بسته و بسته تر و قفل و قفل‌تر میشد.
And yet here's this guy that he used to think was worse than him and he's sober and Bill's not.
و حالا با همه این تفاصیلی که بیل با خودش داشت، ابی درست نشسته بود که بیل همیشه میدونستش که وضع ابی از خودش خرابتره، ولی حالا ابی نشسته بود و پاک هم بود و هوشیار بود.
So he offers him the gin and pineapple juice and Abby just says no, I'm not drinking today.
و بیل آب سیب و جین رو به ابی تعارف میکنه و ابی میگه نه من امروز نمیخوام مشروب بخورم.
So he says what's gotten into you Abby, you on the water wagon or something?
و بیل به ابی میگه که چی شده، داستان خاصیه که مشروب نمیخوری، اتفاق معجزه چیزی برده وقوع پیوسته داشت؟
And Abby says no, I'm just not drinking today.
و ابی هم میگه نه من فقط امروز نمیخوام مشروب بخورم.
Now if you read Bill's story in the big book you notice he says there's something different about him. There was something about his eyes. His roots grasped a new soil. He could sense there was something totally different in Abby.
و یه توی داستان بیل بخونیم، بیل اشاره میکنه که یه چیز متفاوتی اون روز توی ابی وجود داشت. نوع نگاهش، چشماش، حسی که ازش میگرفتم، یه چیزی توی ابی فرق کرده بود و مثل قبل نبود دیگه.
So he says, what's gotten into you, Abby? And Abby says, I've got religion.
و بیل از ابی میپرسه که چه بلایی سرت اومدش، چه اتفاقی واسه افتاده، و ابی میگه که من مذهبی شدم و به مذهب روی آوردم.
So Bill is ready to scoff and smirk at Abby because in his 1951 Dallas talk Bill describes himself as a lusty agnostic.
و وقتی که این حرف از ابی میشنوه بیل آماده است که داد و بیداد کنه و سرش رو بکوبه تو دیوار، به خاطر اینکه توی مصاحبه 1951ش بیل میگه که اون موقع من یک بیباور محض بودم به خدا.
And he expects Abby to evangelize him and say you better accept Jesus as your personal savior or some religious message.
و از ابی انتظار داشتش که الان برگرده و بگه که تو باید بیای به عیسی مسیح ایمان بیاری و هر کاری دیگر رو انجام بدی و سریع به دین مسیحیت گرایش پیدا کنی.
But if instead of evangelizing and giving some sort of a proselytizing you know, you better accept this or that. Instead of a very dogmatic message, here's what Bill said. Here's what Bill says Ebi told him.
ولی بیل میگه که به جای یه همچین رفتار و گویش دوگم و بستهی که انتظارشو میکشیدم که ابی به هم بگه که بیا سری برو مسیحیش و عیسی مسیح رو بیار، ابی چیز دیگری به من گفت.
ابی says, well, not much of a religion really, more like common sense.
ابی میگه که حالا اونقدر منو تو به عنوان یه آدم مذهبی حساب نکن، بیشتر روی این حساب منو ببین که سر عقل اومدم.
And if you read the big book story, he says he told of a simple religious idea and a practical program of action.
و همونطور که توی کتاب بزرگ بیل میگه، میگه که ابی یک ایده خیلی ساده ای در رابطه با خدا و روحانیت و یک ایده خیلی راحت برای اجرایی کردن یک سری اصول به من پیشنهاد داد.
So here's essentially what Ebi's told Bill.
در نهایت در کل خلاصه این چیزیه که ابی به بیل گفته.
You got to get honest with yourself about your sins, your defects, your drinking.
اینو گفته که تو باید با خودت صادق باشی، با گناهات، با نقصات، با کمبودهای اخلاقی.
You got to stop this living alone.
با مشروب خوردنت باید متوقف کنی تنهایی زندگی کردن و انزوا رو.
You got to make a moral inventory and share it with somebody. You got to make a confession.
باید یک ترازنامه اخلاقی از خودت تهیه کنی و با این نفر در میون بذاری و اعترافش بکنی به این نفر.
And you got to go make restitution to anybody you've harmed.
و باید بری جبران بکنی. اگر به هر کسی که آسیب و زیانی رسوندی باید بری و جبران کنی.
And Bill, I learned a new way of giving and helping people from this group, helping people with no thought of compensation or recognition. Just helping people for the sake of helping people.
و اینکه به آدم‌ها کمک کنی بدون اینکه در واقع انتظاری داشته باشی، خواسته‌ای داشته باشی یا دنبال پاداشی باشی و به آدم‌ها کمک کنی فقط برای اینکه به آدم‌ها کمک کرده باشی.
And then finally he says to Bill, Bill, I know you're kind of gun shy about this God stuff, because Ebi knew that Bill was an agnostic.
و در نهایت ابی به بیل میگه که بیل میدونم که راجع به کل این داستان خدا با اینا یکم مشکل و مورد داری، چون خب ابی میدونستش که بیل یک ضد خدای به تمام عیاره.
He says, Bill, why don't you, it help me and it would probably help you to pray to whatever God you think might be out there while you go through this process.
ابی به بیل میگه که بهتره که بری و به هر خدایی که فکر میکنی اون بیرون وجود داره دعا کنی، یعنی دنبال هر خدایی که خودت فکر میکنی ممکنه اون بیرون باشه با هر سری خصوصیتی که ممکنه داشته باشه، بری و این شیوه رو شروع کنی به انجام دادن.
Now here's Bill's next comment in that talk.
و توی این مکالمه این حرف بعدیه که بیل حالا میزنه.
Bill says, as simple as that, why, that's what's still at the heart of the AA program today.
این حرفی بود که بیل میزنه. میگه که همونقدری که این حرف آخر ابی ساده بود، همونقدر این حرف فونداسیون و زیربنای اصلی الکلی های گمنام از اول تا به امروز.
And his next comment, because Bill went on drinking for a few days after Ebi carried this message to him.
و چیز بعدی که ابی گفت اینه که خب چیز بعدی که بیل گفت اینه که خب آخه بیل چند روز بعد از اینکه این پیام رو از ابی گرفت هم همچنان مصرف می‌کرد.
But he checked himself into town's hospital where Dr. Silkworth was there to greet him.
ولی رفت به اون بیمارستان محلشون، همون بیمارستانی که دکتر سیلکورتش کار می‌کرد.
And Ebi came up and visited him once again. This is in the big book where he came to visit him in the hospital. He mentions that. So he got a second visit from Ebi in the hospital.
و اونجا یه بار دیگه ابی میاد و بیلو ملاقات میکنه توی بیمارستان و توی کتاب بزرگ همین داستان هست و در واقع اونجا دومین باری میشه که ابی میاد و بیلو از نزدیک ملاقات میکنه.
And he expects once again Ebi might try and convert him or something.
و بیل انتظار میداره که دوباره ابی بیاد و سعی کنه بهش درس اخلاقی و پیامی چیزی بده و اونو بخواد تغییرش بده.
But Ebi waits for Bill to ask him, what was that program again?
و ابی صبر میکنه تا بیل ازش این سوالو بپرسه که این برنامه‌ای که میگفتی چی بود، این ایده ها و این یه سری کارهایی که میگفتی انجام بدیم چی بود.
And Ebi basically says the same thing for the second time.
و ابی هم برای بار دوم همون جوابایی که سری پیش داده بود رو دوباره به بیل میگه.
You got to get honest with yourself about your drinking, your sins, what's really bothering you.
بعد کاملا با خودت صادق بشی با نوشیدنت، با گناهات و با چیزی که واقعا داره اذیتت میکنه.
You got to quit this living alone.
بعد از این زندگی به تنهایی در بیای.
That's very important. Join the fellowship. Remember Bill's story? He talks about remonstrances with my friends led me to become a lone wolf. I don't know if you remember that, but it's in his story in the big book.
و اینی که بیل گفته بود که بعد از این زندگی تنهایی در بیا خیلی چیز مهمیه، به خاطر اینکه اگه خاطرتون باشه توی یه جایی توی کتاب بزرگ بیل برمیگرده میگه که من انقدر از دوستان دور شده بودم و تنها بودم که مثل یه گرگ تنها داشتم زندگی میکردم.
And then he says you got to make an inventory and share it with somebody. You got to kind of make a confession.
و بعد ابی میگه که باید یک ترازنامه تهیه کنی و اونو با یه نفر در میون بذاری و اعترافش بکنی.
And then you got to make restitution to anybody you've harmed or toward whom you feel resentment. That's called amends in the AA talk.
و باید در واقع ابی گفته که باید بری حلالیت به طرف یه جورایی از آدم هایی که بهشون آسیب زدی یا ازت رنجش دارن و تا ازشون رنجش داری، که حالا این در واقع معادل مثلا حلالیت طلبیدن توی زبون ما و توی زبون اونها که واژه دیگری توی مسیحیت توی حالا الکلی های گمنام اومده و شده جبران خسارت در واقع. یعنی گفته که بری خودتو صاف بکنی یه جوری باهاشون، که حالا ما امروز بهش میگیم جبران خسارت کردن.
The Oxford groups call that restitution, we call making amends.
و در واقع به همین صاف شدن، با این پاک کردن خودت و گذشتت با آدم‌های دیگه ما میگیم جبران خسارت کردن.
And then you got to help people with no thought of compensation or recognition.
و باید به آدم‌ها کمک کنی بدون هیچ انتظار پاداش یا حتی شناخته شدن و مطرح شدن.
And once again, Bill, it helped me, and I think it would help you to pray to whatever God you might think that might be out there while you go through this thing.
Well, I know how some people do it. Bill goes to say, "Bill, in my man car, car, the shop, that's why I'm car. Be kind. The har khodayi ke fik mikoni un biun gujit daro mishne bad car be kine. Dua kon va hamun ro rabul deshte bash."
And once again, here's Bill's comment.
Va yek bar dige, dar vaqe javabi ke Bill mide in hast.
And this is important to know what we're driving at.
و این خیلی دونستنش برای ما و تو برنامه مهم هستش.
Here's what Bill said. Nothing new here. Age-old spiritual principles as old as the hills.
و بیل اینو گفت. گفتش که هیچ چیز جدیدی توی حرفای تو وجود نداره. این اصول روحانی که تو داری میگی قدمتشون به اندازه کوها و تپه های این کشور هستش.
And finally Bill says the real magic of course is one alcoholic talking to another.
در واقع منظور بیل این هستش که چیزایی که ابی گفته چیز خیلی خاصی نبوده، این اصول و این کارها سالهای سال هستش که توی فرقه ها و مذاهب و در واقع راه طریقت های مختلف وجود داره، ولی در واقع اونجایی که اونجایی جادوی اصلی برنامه هستش که این جمله کار میکنه، کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه. در واقع این اصول خیلی وقت بوده که وجود داشته، ولی معجزه این برنامه کمک کردن یک الکلی به یک الکلی دیگه است.
So my point is that this is a simple program. Its derivative, it did not start with Bill Wilson.
و در واقع چیزی که من دارم میگم اینه که این برنامه و اصولش با از بیل ویلسون شروع نشده.
The message was carried word of mouth for 5 years before the big book was ever published.
این پیام و در واقع پیام برنامه چند سالی بود، 5 سال بود که داشت دهن به دهن میچرخید بدون اینکه کتابی وجود داشته باشه.
And this listening to Bill describe this simple message made me want to know, okay, well, where did that come from?
و گوش کردم به همین من به فکر کنم که خب باشه، اوکی، این دیگه از کجا اومد؟
And that's going to lead me to the next part of my talk about if these spiritual principles are age old and did not originate with AA, what were the origins or roots of these principles?
و همین من رو بس خواهد کرد به قسمت دوم حرفام، که این هستش که در واقع ریشه اصلی این اصول از AA شکل نگرفته و به وجود نیامده. خیلی سالهای پیش هم وجود داشته قبل از حتی AA.
Okay, I'm going to take a short 2 minute break to get my notes, okay? I'm going to shut off the video. I'll be right back, okay?
All right. We'll wait for you.
Thank you.
و ادامه حرفشون هم این بود که میخوام راجع به این صحبت کنم که این اصول از کجا حالا سر از AA در آوردن و گفتن که من یه 2 دقیقه برم نوت هامو پیدا کنم بیارم، شما منتظر باشید تا من برگردم. دوستان، سخنرانمون رفتن نوت هاشون رو برای قسمت دوم صحبتشون پیدا کنن و بیارن. صدا هستش، فقط سخنرانمون رفتن نوشته هاشون رو پیدا کنن.
Okay. Now this is going to be very abbreviated.
و حالا من میخوام شروع کنم برای خوندن و خوب گوش کنید چون خیلی جالب خواهد بود.
Because when Bill said age-old spiritual principles as old as the hills, nothing new here.
به خاطر اینکه وقتی بیل این حرف رو زد که این اصول در واقع عصرها و نسلهاست که قدمت داره به اندازه سن این تپه ها و کوه ها،
He wasn't kidding. The origins of trying to cure alcoholism through spiritual means goes way back.
شوخی نمی کرد به خاطر اینکه این راه و روش درمان الکلیزم توسط اصول و روش های روحانی و معنوی به خیلی وقت خیلی زمان پیش برمیگرده.
I'm going to start back into the 1840s with what the Washingtonian movement, which probably none of you guys have ever heard of because most Americans hadn't heard of it in 1934 when Bill was getting sober.
براتون میگردونم به سال 1840 به یک چیزی به اسم جنبش واشنگتنی، چیزی که به احتمال زیاد خیلیاتون نشنیدین، طبیعی هم هست به خاطر اینکه حتی خیلی از آمریکایی‌ها توی سال 1934 که بیل داشت برنامه رو در واقع راه می‌انداخت شروع می‌کردن چیزی ازش نشنیده بودن.
Now remember, temperance movements had been going on in the United States ever since our country started.
و اینو در نظر داشته باشید که این یک سری جنبش‌های موقت و دوره‌ای توی این کشور ما آمریکا از زمان شکل‌گیری آمریکا وجود داشته، یعنی از همون موقعی که آمریکا شکل گرفته از این گونه جنبش‌ها زیادی کشور ما بوده.
And temperance movements, they kind of considered alcohol a sin and a political issue.
و این گونه جنبش‌ها که هر چند وقتی با ایران می‌افته و می‌رفته جنبش‌هایی بوده که در واقع راجع به الکل نوشیدن گناهان و در واقع جنبش های این شکلی بوده که سعی میکرده مثلا در واقع مشکل الکل باشه، مشکل گناه ها، چیزهای ضد مذهبی و این چیزا بوده.
So temperance movements were not only against people drinking, but they were against people who were producing alcohol and people who were selling alcohol.
پس این جنبشه نه تنها راجع به کسایی بوده که الکل می‌خورن، بلکه کسایی نه تنها ضد کسایی بوده که الکل می‌خوردن، بلکه ضد کسایی که الکل رو تولید می‌کردن و حتی اون رو می‌فروختن هم بوده.
And they were very political, and maybe none of you guys know much about American history, but they temperance finally succeeded in getting prohibition passed as a constitutional amendment, and for a while I forget when it first passed. I think around 1918 or 1919 till 1932 or 33, they actually succeeded in making alcohol illegal in the United States of America.
و یه در واقع جنبش سرگرم سیاسی بود این حرکت، و نمیدونم شما چقدر راجع به تاریخ آمریکا میدونید یا نه، ولی بالاخره با تلاش‌های بسیاری که این در واقع جنبش انجام میداد موفق شد که حق قانونی بگیره. و تاریخ اگه اشتباه نکنم 1918 یا 19 تا 1932 سه تونستن مجوز بگیرن که الکل رو آزاد کنن توی آمریکا.
Well, the Washingtonians were different. They weren't trying to close saloons down or make it illegal or prosecute people who sold it. They were about one drunk helping another.
ولی این جنبشی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم، این جنبش واشنگتنی‌ها، برخلاف این جنبش‌های دیگه بود که راه افتاده بود و از این کارا میکرد، اونا نه ضد بستن کاباره‌ها و بارها بودن، نه میخواستن که آدمای مست رو در واقع توبیخ بکنن، نه چیزی. این جنبش هدف اصلیش و محوریت اصلیش کمک یک مست به یک مست دیگه بوده.
And it started with six drunks in a Maryland, Baltimore, Maryland bar room who decided they were ruining their lives with alcohol, and they thought, well, maybe I can't quit on my own, but if we all stick together, we can help each other quit.
و این در واقع داستان هم از 6 تا آدم توی ایالت بالتیمور، مریلند بالتیمور در واقع شروع شده که 6 تا مست دور هم جمع شدن و گفته بودن که خب ما که تنهایی نمیتونیم مشروب بذاریم کنار، شاید اگه 6 تایی به هم بچسبیم و کنار هم دیگه باشیم بتونیم یه روز مشروب رو ترک کنیم.
And they had a pledge, like you had a pledge not to touch any alcohol at all.
و یه قانونی هم داشتن که هیچ کس نباید به الکلی دست بزنه.
And anybody who was willing to sign the pledge was a member.
و
Hello?
در واقع تماسی با الکل نداشته باشه امضا می‌کردین ورقه رو، عضو اون گروه میشه.
And it worked for a while.
و اتفاقا برای یک مدتی هم جواب.
Now this is back in 1840.
و این داستان برمیگرده به سال 1840، یعنی تقریبا 180 سال پیش.
Before there were telegraphs, telephones, national newspapers, internet, and yet the Washingtonian movement flourished, one drunk talking to another.
قبل از اینکه تلگرافی وجود داشته باشه، تلفنی وجود داشته باشه، اینترنتی وجود داشته باشه، روزنامه ملی وجود داشته باشه و هیچ چی وجود نداشته، هیچ رسانه‌ای وجود نداشته، ولی با این حال محوریت اصلی جنبش واشنگتونیا بر مبنای کمک یک مست رو در رو به یک مست دیگه بوده، در واقع کمک یک مست به یک مست دیگه بوده.
Part of their program was I will sign the pledge, I will go to the meetings and I will bring another man to the meetings.
یک قسمتی از اون در واقع رضایت‌نامه‌ای که امضا می‌کردم این بود که من دست مشروب نمیزنم، به جلسات شرکت میکنم و یه نفر دیگر رو هم با خودم خواهم آورد.
And without any modern communications like we have today, within a few years they had, and people of course aren't absolutely scientifically 100% sure about the statistics, but they had probably between 100,000 to 400,000 so people in the Washingtonian movement by in within 4 years.
و بدون داشتن هیچ وسیله ارتباطی مدرنی مثل همینایی که الان گفتیم، اینترنت و اینجور چیزها، طی 4 سال گذشتن از شروع این جنبش، حالا ارقام درست نیست، اون دقیق دقیق به صورت علمی نوشته نشده، ولی تخمین زده میشه که توی 4 سال بین 100,000 تا 400,000 عضو هوشیار پیدا کرده بود این جنبش.
And within another 4 years they'd almost totally disappeared and nobody had ever heard of them by the time 1934 came around.
و توی 4 سال این اتفاق افتاده بود و توی 4 سال بعدی اصلا غیب شدن، یه طوری که هیچ کس دیگه خبری از اونها تا سال 1934
So what happened? Why did this group that had more success in less time than AA did without any national communications, why did they disappear so quickly?
پس چی شد که یه گروه به این موفقی توی 4 سال که کمتر از اصلا AA بدون اصلا داشتن هیچ وسیله ارتباط مدرن و جمعی، چی شد که اینقدر موفق وقتی بودن، چی شد یه غیب شدن و اصلا هیچ خبری ازشون نشد دیگه؟
The answer is because they didn't have the traditions.
جواب اینه که اونها سنت ها رو نداشتن، اونها سنتی برای گروه خودشون نداشتن.
At first they had what Bill Wilson said was the magic, one drunk talking to another.
در ابتدا این چیزی بود که بیل ویلسون میگفت که در واقع جادو در این جادوی نهفته در برنامه کمک یک الکلی و الکلی دیگر هستش.
But they didn't have singleness of purpose and tradition 3 that anyone has to be an alcoholic. You really have to be an alcoholic to be part of Alcoholics Anonymous.
ولی اونها، یعنی اونها اینو داشتن، حرف اول بیل رو داشتن که کمک یک الکلی یه مست به یه مست دیگه، ولی اونا سنت ها نداشتن که بخوان هدف یکی و مشخصی داشته باشن و سنت سه رو نداشتن که هر الکلی میتونه وارد جلسات ما بشه و صرفا الکلی بودن تنها لازمه یا عضویت ورود به اینجا هستش.
So tradition 5 is about singleness of person, purpose, sobriety, and tradition 3 says an AA group is an AA group when any two alcoholics get together. That's called tradition 3, and tradition 5 says singleness of purpose.
سنت پنجم در رابطه با وحدت هدف صحبت میکنه، این که هدف ما یه چیزه و اونم کمک کردن الکلی ها به همدیگه هستش. و سنت سمون راجبه این صحبت میکنه که هر کسی میتونه وارد جلسه بشه و الکلی باشه و صرفا به مجرد بودن دو تا الکلی کنار همدیگه یک جلسه ای ایش صورت میگیره. اینا سنت های 3 و 5 ماه هستن.
So they started to let anybody who signed a pledge, even a non-alcoholic, so all of a sudden non-alcoholics are going to their meetings.
بسرورس سنت سن گفتش که تنها لازمه عضویت الکلی بودنه و اونا اینو نداشتن و دیگه بعد یه مدتی اون رضایت نامه‌ای که داشتن و آدم ها باید امضا میکردن و حتی غیر الکلی ها هم امضا میکردن و خب میتونستن راه پیدا کنن. پس بعد یه مدت غیر الکلی ها هم پاشون به اون جلسات باز شده بود.
And then they started to get involved in the political issues of the day, which is a violation of tradition 5 and also tradition 10.
و بعد یه مدت وارد مسائل سیاسی و درگیری با مسائل سیاسی شدن که خب این تخطی از سنت پنجم و دهم ما هستش.
And they got involved in temperance, the temperance movement, which is like anti people who sell alcohol and produce it.
و حتی از یه جایی به بعد با اون جنبش‌هایی هم که ضد الکل بودن و در واقع توبیخ می‌کردن الکلی‌ها رو هم بر خوردن و با اونا هم یکی شدن بعد یه مدتی.
And they started getting involved in abolition of slavery, which of course in the 40s, you know, 20 years later there was a civil war in this country over that. So that was another very controversial political issue that had nothing to do with staying one drunk helping another drunk stay sober.
So they were against slavery or?
Well, both sides. That's the problem. Anybody could come to a Washingtonian meeting and talk about their political beliefs, and it's destructive, you know.
و بعد یه مدت وارد مسائل در واقع مسئله‌ای که اون موقع مورد اصلی کشور آمریکا بود که برده‌داری بود شدن و یه سری ها طرفدار برده‌داری بودن، یه سری ها ضد برده‌داری بودن. در واقع مسئله‌ای که انقدر بزرگ بود که 20 سال بعد باعث جنگ داخلی توی آمریکا شد و هر کی میومد توی جلسه بود نظرش راجع به بردهداری و راجع به سیاست و رئیس جمهور و این ور اون ور شروع میکرد گفتن.
So as a result, as quickly as they appeared and gotten all these adherents to their membership, they disappeared because of political turmoil, strife, and what we call an outside issues.
و به خاطر همین کارا هم بعد یه مدت درگیر چیزایی شدن که ما امروز تو سنت هامون بهش میگیم مسائل خارجی. انقدر درگیر این چیزها شدن چون خب هدف مشترک نداشتن دیگه، یعنی هدف اصلیشون نبود چیزی که بخواد باشه ما داریم و اون کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه است، کمک به یک الکلی در عذاب اونا نداشتن و انقدر درگیر مسائل متفرق و خارجی شدن که همین آروم آروم و آهسته آهسته باعث شد که از صحنه خارج بشن و فروپاشی برشون اتفاق بیفته.
And Bill Wilson of course mentions the Washingtonians in our 12 and 12 talking about how we don't want to disappear like they disappeared by getting involved in outside issues.
و بیل ویلسون هم توی کتاب 12-12 راجع به این جنبش واشنگتنی ها صحبت میکنه و میگه که ما نمیخوایم اتفاقی که برای اونها افتاد برای ما بیفته و به این شکل یهو ناپدید بشیم و از بین بریم.
All right, the next predecessor of AA that used spiritual means to fix alcoholics, I'm going to mention, is the Salvation Army.
و چیز دیگری که اون موقع ها در واقع بود برای کمک کردن به الکلی ها که در راستای همین اصول روحانی بود، در واقع این حوزه این صحبت میکنیم که این اصول روحانی و معنوی خیلی قدتر از الکلی های گمنام وجود داشته. چیز دیگه ای که اون موقع ها وجود داشت که از این اصول پیروی میکرد یک چیزی بود به اسم ارتش رستگاری.
They were essentially a Christian evangelical movement and they actually still exist today.
اونها یک در منفی ایرادی هم رفیق موقع ها در واقع وجود دارن این گروه
راوی صدا تو خیلی ضعیف داریم
الان خوبه
صدا قطع و وصل میشه آره الان خوبه
الان خوبه خب یه بار دیگه تکرار میکنم میگه که گروه دیگه ای که بود گروه رستگاری بود که گروه پروتستانه خیلی رادیکال مذهبی بودن که هنوز هم وجود دارن و هنوز هم فعالیت دارن میکنن
and they just basically brought a lot of people with personal problems like alcoholism and poverty and various other problems into kind of a Christian movement. It still exists. It's very regimented. It's very orderly. I've had experience with alcoholics who are in Salvation Army, halfway houses, okay?
و این گروه همونطوری گفتم هنوزم هستش و خیلی چیزا در بر میگیره چون این گروه مذهبی و این مسیحی هستش همه مسائل خیلی مسائل اجتماعی رو نظیر الکلیزم فقر و همه اینها رو در بر میگیره و من با الکلی‌های زیادی ملاقات کردم که تجربه بودن توی این ارتش رستگاری رو داشتن و نصف ول کردن و اومدن بیرون
And I did have a good friend who, you know, a lot of people, if they're street drunks, you know, right, poverty-stricken, unemployable, the Salvation Army will give them shelter. But they work them to the bone, and they got classes, and, you know, it's... I'm not going to knock them, because they do get people off the street, but I don't think they've had quite the success that AA does with these drunks.
و اونا هم شیوه خودشون رو دارن دیگه اونا مثلا چون تو هر زمینه کار میکنن با آدم های فقیر و بدون شغل در واقع یک اسکانی میدن یک سقف بالا سری میدن ولی خب که آخرین استخونشون کار میکشن ازشون ولی من نمیخوام بکوبم این گروه رو ولی خب اینو میتونم بگم که این گروه موفق نبوده به اندازه AA حداقل میسر و مؤثر واقع بشه
And AA, to this day, chooses to cooperate with institutions like the Salvation Army. We take in H&I panels. Sometimes they tell their inmates to go out and get an AA sponsor. We try and cooperate with them to this day. I can't hear you, Rob. You froze up on me vocally. Audio froze.
راوی صداتو نداریم
آن گو آن
Are you okay, Rob?
نه یه مقدار صداتو قطع بس میشه
الان فکر کنم درسته
الان اوکیه
جمله آخر من شنیدین که گفتم
نه خیلی قطع بس میشد یه بار دیگه اگر امکان داره بگید
باشه ازم عوض میخوام گفتن که ما به عنوان الکلی های گمنام خیلی اصلا همون ابتدا سعی کردیم که با مؤسسات مختلف مثل H&I که زندان ها و بیمارستان ها و مرکز درمانی رو در بر میگیره خیلی رابطه خوب و سازنده ای داشته باشیم و تا به امروز هم باشون روابطمون رو حفظ کردیم
Rob, I'm going to take a 2-minute break. I'll be right back, okay? And you guys can straighten up the audio. Is that all right?
All right. We'll wait for you. آیا جان دوباره میخواد یه استراحت 2 دقیقه‌ای بکنه بهش بگم وقت نداریم یا وقت داره
حالا اجازه بده من الان یه کوچولو دیگه جوابتونو میدم
باش
وقتمون که تمام شده بذار ببینم تا کجا میتونیم بدیم اوکی ادامه بدیم تا حال صحبتاشون تموم بشه و حالا اون چیزی که خودش در نظر داره.
باش من منتظریم دوباره.
فقط خیلی صدات قطع وصل میشه، یه مقدار چیز کن جاتو ثابت نگه دار. مرسی.
چشم چه من ثابت اینترنت ایران نیکم ثابت نیست.
دوستان تا این لحظه همراه ما بودید، ایشان لحظه سکوت میکنیم تا سخنرانمون دوباره برگرده. یه دعای آرامش با هم دیگه میخونیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینشی که تفاوت این دو را ببینم. آمین. از همه تو سپاسگزارم که تا این لحظه در جلسه هستید.
Thanks for allowing me to take a break.
All right, so I got a question. How much more do you think you're going to go on?
Well, I had two more movements that were preparatory to the formation of AA. And I don't know how much more. I mean, I can do a second half. I can take questions now, or we can do another session, or whatever you want, because I wanted to talk about the Emmanuel Movement, the Jack Covey Club, and the Oxford Groups, of course, which is mentioned in the Big Book, which is the direct group that Ebby was involved in, that when he carried that word-of-mouth message to Bill. So I don't know how long it will take, and I don't want to tax the meetings. You know, you can only sit so long listening to this stuff. So if you want me to come back for another session on a weekend, that's fine.
No, let me check first. آیا جان میگن که من سه تا در واقع تاپیک دیگه واسه صحبت کردن دارم، آکسفورد و چند تا گروه دیگر رو دارم. میتونم که اینو دو قسمت کنیم، یعنی یه روز دیگه هم بیام پارت دوی این رو برم کاملتر با فراغ بال، میتونم هنوز سوال بپرسن از بچه ها از من، میتونیم هم تمومش کنیم هر طور که شما وقتتون هستش. من نمیخوام زیادی بی کنم.
مرسی راوی عزیز، یک لحظه به من اجازه بدید، من الان پاسخ رو به شما میدم.
I'll tell you the answer in a second.
Okay. No problem.